صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
باد بادک باز، نوشته خالد حسین. ترجمه زیبا گنجی، پریسا سلیمانزاده. تنظیم کننده سپیده بیگدل. صدابردار سهیلا ایسازاده. تهیه کننده کتاب گویا مهدی شیبانی زاده. گوینده بهرام ابراهیمی. تابستان سال پیش دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد، خواست به دیدنش بروم. همانطور که گوشی دستم بود فکر کردم این فقط رحیم خان نیست که پشت خط است، بلکه گذشته سراپا گناهم نیز هست که هنوز تقاضاش را پس ندادم. گذشته ای که 26 سال قبل از این در یک روز سرد زمستانی شروع شد و هیچ وقت تمام نشد، از آب وجدانی که از 26 سال قبل مثل اعضای بدن با من همراه شد و به من فهماند آنچه درباره فراموش کردن گذشته میگویند حقیقت ندارد. من با وجود سالها دوری از وطن و تمام خاطرات، بارها و بارها به آن روز سرد برگشتم و آن اتفاق شوم را مرور کردم. گوشی را که گذاشتم از خانه بیرون رفتم تا در سکوت بعد از ظهر سان فرانسیسکو قدم بزنم. گذشته با تمام قوا دوباره جلوی چشمم جان گرفته بود و تمام خاطرات به ذهنم هجوم آورده بودند. رحیم خان پشت تلفن گفته بود هنوز راهی برای جبران گذشته مونده. امیر برگرد. دارم میخواست گذشته را از اول مرور کنم. توی پارک زیبای سان فرانسیسکو نشستم. برگشتن برام آسون نیست. سالها تلاش کرده بودم خاطرات تلخم رو فراموش کنم، هرچند موفق نبودم، ولی طاقت نزدیک شدن به اون روزها رو نداشتم. چشمم به باد بادک قرمز معلق در آسمان افتاد و ناگهان برگشتم به کابل و صدای حسن در گوشم پیچید که هزاران بار جانم به فدات. حسن باد بادک باز لب شکافته دوران کودکیم بود. من و او از درخت‌های خانه پدرم بالا می‌رفتیم و با شیطنت به خانه همسایه‌ها نور می‌انداختیم. حسن شبیه عروسک‌های چینی بود که از چوب سخت تراشیده باشند. بینی پهن، چشم‌های ریز بادامی و لب شکافته‌اش را که خوب به یاد دارم. همه معتقد بودند بابای من قشنگ‌ترین خانه را در محله وزیر اکبرخان که از محلات اعیان نشین کابل بود دارد. ورودی پهن خانه که در دو طرف آن گلهای رز صف کشیده بودند به خانه بزرگی با کف پوش مرمرین و پنجره‌های قدی ختم می‌شد. اتاق خواب من و بابا و اتاق مطالعه او در طبقه بالا قرار داشت. بابا همیشه در همین اتاق با دوستانش حرف می‌زد. هیچ وقت نمی‌گذاشت من پیششان بروم. اتاق نشیمن طبقه پایین بود و با عکس‌های قدیمی، عکس عروسی پدر و مادرم و عکسی از بابا و رحیم خان که صمیمی‌ترین دوست و شریکش بود، تزئین شده بود. خانه مستخدم‌ها ته باغ بود. کلبه محقری که حسن و پدرش علی در آن زندگی می‌کردند. 18 سالی که در آن خانه زندگی کردم، فقط چند بار به خانه حسن رفتم. خورشید که غروب می‌کرد، من و حسن خسته از بازی هر یک به سمت خانه خود می‌رفتیم. من به عمارت بابا، جایی که مادرم بعد از به دنیا آمدن من بر اثر خونریزی شدید مرد، و حسن به همان کلبه کاهگلی که در آن به دنیا آمده بود. مادرش او را در همان کلبه به دنیا آورد و یک هفته بعد رفت. او در بین مردم کابل زن خوشنامی نبود. حسن هرگز از مادرش حرفی نمی زد. انگار هیچ وقت مادر نداشته است. حسن و پدرش از قوم هزاره بودند. مردمان هزاره را پختماق، موشخور و خر بارکش صدا می زدند و همیشه آنها را آزار می دادند. عضلات صورت پدر حسن فلج بود و هیچ وقت نمی توانست لبخند بزند. بیماری فلج اطفال پایش را معلول کرده بود. برای همین وقتی داخل کوچه راه می رفت، موجب وحشت بچه ها می شد. دورش جمع می شدند و می گفتند لولو خورخوره یه بختماق. اما پدر حسن هرگز اذیت و آزار کسی را تلافی نمی کرد. تمام دلخوشیش این بود که همسرش برایش حسن را به دنیا آورده. می گویند او بعد از به دنیا آمدن حسن به پدرش گفته بود بیا این بچه خلوچل تو تحویل بگیر تا هر چقدر می خوای جای تو بخنده، و بعد برای همیشه رفته بود. بابا به همان دایه‌ای که به من شیر می داد پول داده بود تا به حسن هم شیر بدهد. پدر حسن همیشه می گفت کسایی که از یه شیر خوردن با هم برادرن. من و حسن از یک شیر خورده بودیم. نخستین قدم های من را روی یک حیات گذاشته بودیم و زیر یک سقف اولین کلمات را به زبان آورده بودیم. اولین کلمه من بابا بود و اولین کلمه حسن امیر، یعنی اسم من. رحیم خان اولین کسی بود که به بابا لقب طوفان آقا داد. واقعا هم لیاقت همچین لقبی را داشت. مردم می گفتند پدرم یک بار دست خالی با خرس سیاهی گلاویز شده است. او به شدت قوی و نیرومند بود. در مهمانی ها وقتی با آنقدر 190 سانتی وارد می شد همه مجذوب او می شدند. بابا همیشه پیروز و موفق بود. اما زمانی که جوان بوده چون اصل و نسب نداشته همه مسخرهش میکردند که نمیتواند زن خوبی بگیرد، اما با مادرم که زنی تحصیل کرده و یکی از محترمترین، زیباترین و نجیبترین خانمهای کابل بود ازدواج میکند. مادرم در دانشگاه ادبیات تدریس می‌کرد و از خاندان سلطنتی بود. بابا همیشه دنیای اطرافش را هر طور دلش می‌خواست شکل می‌داد، جز من که استثنا بودم. من با بابا خیلی فرق داشتم. او از این موضوع به شدت ناراحت بود و خیلی کم با من صحبت می‌کرد. وقتی 10 ساله بودم یک روز صدایم کرد و گفت: امیر، خیلی چیزا هست که تو باید یاد بگیری، ولی دلم میخواد این حرفی که الان میزنم و هرگز فراموش نکنی. همیشه یادت باشه که تو زندگی بزرگترین گناه دزدیه. اگه یه مرد رو به قتل برسونی، زندگی رو از اون میدوزی، حق زنش رو برای داشتن شوهر میدوزی و حق بچه‌هاش رو برای داشتن پدر. وقتی که دروغ میگی، حق طرف مقابل رو برای دونستن حقیقت میدوزی. وقتی کسی رو گول میزنی، انصاف و عدالت رو از اون میدوزی. میفهمی؟ فهمیدم. بابا دوباره گفت: هیچ چیزی زشت‌تر از دزدی نیست امیر. اینکه مردی چیزی رو که مال خودش نباشه به سرقت ببره، چه جون یه آدم باشه چه یه تیک نون. من توف توی صورتش میندازم و اگه زمانی گیرم بیفته، وای به حالش. میفهمی؟ زیر لب گفتم: بله، فهمیدم.
ته دلم احساس میکردم بابا کمی از من بدش میآید. چرا که نه؟ آخری من بودم که زن عزیزش، شاهزاده خانم زیبایش را کشته بودم. حداقل باید کاری میکردم که رفتارم کمی شبیه او شود. ولی اصلا شبیه بابا نبودم، اصلا. برای فرار از بی‌اعتنایی های بابا به کتاب های مادر مرحومم پناه بردم. همه جور کتابی می‌خواندم، از مولوی و حافظ و سعدی تا ویکتور هوگو و ژول ورن. این کار پدر را از من دورتر کرد. برای او ازدواج با یک زن شاعر یک چیز بود، اما پسری داشتن که به جای شکار دایم سرش توی کتاب بود یک چیز دیگر. بابا اصلا توی خوابش هم نمی دید که من شاعر بشوم. از دیدگاه او مردهای واقعی اصلا شعر نمی خواندند. خدا به دادشان برسد اگر شعر هم می نوشتند. مردهای واقعی مثل جوانی‌های پدر فوتبال بازی می‌کردند. بابا اسم مرا توی چند تیم فوتبال نوشت تا عشق و علاقه به فوتبال را در من به وجود بیاورد، اما بازی من به شدت افتضاح بود و با بی‌عرضگی بازی کل تیم را خراب می‌کردم. وقتی هم که از فوتبالیست شدن من ناامید شد، سعی کرد از من یک تماشاچی فوتبال یا مسابقه بزکشی بسازد، اما تمام تلاشهایش بی نتیجه بود و من به کتابهایم برگشتم. در همان دوران یک شب شنیدم بابا به رحیم خان گفت:
اگر به چشمم ندیده بودم که دکتر اون از شکم زنم بیرون میکشه، هیچ وقت نمیتونستم باور کنم که اون پسر منه.
بابا و پدر حسن در کودکی با هم همبازی بودند، درست مثل من و حسن که یک نسل بعد با هم همبازی شدیم. اما بابا هیچ وقت در هیچ کدام از خاطرات گذشتهش پدر حسن را رفیق خودش معرفی نمی کرد. من هم هرگز حسن را رفیق خودم نمی دانستم. غلبه بر تاریخ کار ساده ای نیست. به هر حال من از قوم پشتون بودم و او از قوم هزاره و این حقایق هرگز تغییر نمی کردند، ولی تا همیشه چهره افغانستان برای من چهره پسرکی لاغر است. پسرکی که شبیه عروسک های چینی است و دائم لبخندی روی لبهای شکریش دارد. حسن در تمام گذشته من بود و هیچ تاریخ و قومیت و مذهبی نمی توانست رد پای او را از خاطرات 12 سال اول زندگی من پاک کند. من و حسن با هم 4 دست و پا رفتن را یاد گرفتیم، با هم راه رفتیم و با هم در حیات خانه دویدیم و در تمام اولین تجربه های زندگی هم شریک بودیم. هر روز وقت مدرسه رفتن، حسن برایم صبحانه حاضر می کرد، تخت خوابم را مرتب می کرد و لباسهایم را اتو می زد. هزاره ای ها هرگز درس نمی خواندند.
حسن هم مدرسه نمی رفت، ولی بعد از مدرسه دوباره یک دیگر را می دیدیم. او عاشق داستان شنیدن بود. هر روز بعد از مدرسه دوان دوان می رفتیم روی تپه های پشت خانه تا من برایش داستان بخوانم. قبلترها برایش معما هم می خواندم، اما چون معماها را بهتر از من حل می کرد دیگر برایش نخواندم. او عاشق شاهنامه فردوسی بود و هر بار بعد از تمام شدن داستان رستم و سهراب می گفت لطفاً یه بار دیگه بخون امیر آقا. و آخر داستان چشمهایش پر از اشک می شد، ولی من در سرنوشت رستم هیچ موضوع غم‌انگیزی نمی دیدم. مگر همه پدرها ته دلشان آرزو نمی کنند که پسرشان را بکشند؟ در یکی از روزها وقتی داشتم برای حسن داستان می‌خواندم، ناگهان متن کتاب را رها کردم و در حالی که وانمود می‌کردم دارم از روی کتاب می‌خوانم، برایش داستانی از خودم سرهم کردم. حسن متوجه نشد. وقتی تمام شد شروع کرد به کف زدن. من زدم زیر خنده. برای چی کف می‌زنی؟ حسن همانطور که کف می‌زد گفت این بهترین داستانی بود که تمام این مدت برای من خوندین. گفتم راست میگی؟ گفت واقعا عالی بودم ایر آقا، فردا بازم برام از این کتاب میخونید؟ از هیجان نفسم بند آمده بود. از تپه که پایین میامدیم فکرهای زیادی توی سرم راه افتاده بود. ناگهان پریدم و حسن را بوسیدم و گفتم تو فوق‌العاده‌ای حسن، من دوستت دارم. همان شب نخستین داستانم را نوشتم. قصه کوتاه در مورد مردی که یک فنجان جادویی پیدا می کند و می فهمد که اگر توی فنجان عشق بریزد عشقهایش تبدیل به مروارید می شود. قبل از پیدا کردن فنجان این مرد اگرچه توی زندگیش ثروتی نداشت، ولی دلی شاد و پر از روحیه داشت و خیلی کم عشق می ریخت. با این وجود تلاش میکند که راههایی برای غمگین کردن خودش پیدا کند تا عشق بریزد و خود را ثروتمند کند. بدین ترتیب همانطور که مرواریدهایش زیاد میشود غم و اندوهش نیز افزایش مییابد و بالاخره داستان با این صحنه به پایان میرسد که مرد بر روی کوهی از مروارید نشسته است، چاقویی در دست دارد، با درماندگی در فنجان عشق می‌ریزد، در حالی که جسد خون‌آلود همسرش را در آغوش گرفته است. بلافاصله بعد از تمام شدن داستانم به اتاق سیگارکشی رفتم تا داستانم را برای بابا بخوانم. بابا که مشغول چپق کشیدن بود گفت چی شده امیر؟ صدای مصاف کردم و گفتم من یه داستان نوشتم بابا. بابا لبخندی زد و گفت خوبه، اما هیچ کار دیگری نکرد. حدود یک دقیقه آنجا ایستاده بودم که رحیم خان گفت میتونم بخونمش امیر جان؟ خیلی مشتاقم. بابا شانه‌ای بالا انداخت و گفت امیر قصه تو بده کاکا رحیم. بیشتر اوقات بابا را میپرستیدم، اما در آن لحظه دلم میخواست رگهایم را میشکافتم و خون لعنتی او را از رگهایم بیرون میانداختم. آن شب رحیم خان قبل از رفتن یادداشتی به من داد که چند بار خواندمش. نوشته بود امیر جان از داستان تو خیلی لذت بردم. خداوند به تو استعداد خاصی بخشیده و این وظیفه توست که آن را پرورش دهی و شکوفا کنی، چون کسی که استعداد خدادادی را به هدر بدهد آدم نادان و احمقی است. در خانه من همیشه به روی تو باز است و هر داستانی که بنویسی خواهم خواند. دوست تو رحیم. این نامه آنقدر خوشحالم کرد که نیمه شب حسن را بیدار کردم و برایش داستانم را خواندم. او با هیجان گفت: شما یک روز بزرگترین نویسنده دنیا میشین امیر آقا. از خوشحالی روی پا بند نبودم، ولی این خوشحالی دیری نپایید، چون افغانستان به یک باره برای همیشه تغییر کرد. چیزی مثل رعد و برق در آسمان برید، زمین کمی لرزید و صدای تق تق تیراندازی به گوش رسید. از جا پریدیم و بیرون دویدیم. حسن داد زد: بابا چه صدایی بود؟ پدر حسن دستهایش را دور من و حسن حلقه کرد. آن شب بابا در خانه نبود. دوباره صدای رگبار مسلسل به گوش رسید. پدر حسن گفت: دارن مرغابی شکار میکنن، نترسید. صدای دویدن و فریاد مردم میامد. تا صبح همانطور کنار یکدیگر ماندیم. این صداها آن زمان برای ما ناآشنا بود. آن نسل از بچه های افغان که گوشهایشان چیزی جز صدای تیر و تفنگ و خمپاره نشنیده، هنوز به دنیا نیامده. هیچ یک فکر نمی کردیم آرامش افغانستان آن شب برای همیشه می میرد و جنگ تمام افغانستان و روزهای خوشش را می بدد. نزدیک صبح وقتی بابا آمد، سراسیمه مرا در آغوش گرفت و من برای لحظه کوتاه از تمام آن اتفاقات شب گذشته خوشحال شدم. صبح روز بعد کابل از خواب بیدار شد و دید رژیم پادشاهی به پایان رسیده است. پادشاه افغانستان به ایتالیا فرار کرده بود. حسن زیر گوشم گفت: امیر آقا، جمهوری یعنی چی؟ گفتم: نمیدونم. از رادیوی بابا چند بار کلمه جمهوری را شنیده بودم. حسن دوباره گفت: امیر آقا، چیه؟ دلم نمیخواد من و بابامو از اینجا بیرون کنن. لبخندی زدم، گفتم: بس کن خره، کسی شما رو از اینجا بیرون نمی کنه. امیر آقا، چیه؟ دلتون میخواد از درخت خودمون بالا بریم؟ خندهی کردم. حسن همیشه میدانست چه موقعی چه پیشنهادی بدهد تا بتواند حال مرا خوب کند. از در حیات بیرون رفتیم، راهی تپه شدیم. از یک زمین ناهموار که به تپه می رسید رد شدیم. ناگهان سنگی به پشت حسن خورد. به عقب برگشتیم. قلبم فرو ریخت. آصف با رفقایش ولی و کمال داشتند به ما نزدیک می شدند.